عليك نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سر حضرت يوسف عليه السلام خداوند خواست نشون بده که ولی خودش رو هرگز تنها نمیذاره در هستی، هرچند که همه بلاهای ممکنه او رو نشونه بگیره. فکر نمی کنم یه انسان ساده اون وقتی که حضرت یوسف رو سک و تنها و غریب توی اون چاه یه بچه 9 ساله رو میدید، فکر میکرد که دست ولایت خداوند اون چنان بر سر اونه که در قربت تنهایی چاه این انسان رو به عزیزی مصر بسید. فکر نمی کنم که در اون عیش پررفاه خانه عزیز مصر کسی باورش کند که افق روح این انسان اونقدر بلنده که این رفاه کاذب نمیبره. و باز خیلی چشم میخواد که در کنج زندان، زندان عزیز مصر، زندانی که شورای مشورتی حکومت با حیله‌گری زن عزیز برای حضرت یوسف ایجاد کرده، کی بود که ببینه دست خدا و قدرت ولایت الهی برخلاف این همه توطئه چطوری ولی خودش رو نه تنها در این مصیبت ها نمیگذاره که مثله بشه و چماله مصیبت ها بشه، بلکه همین مصیبت ها را دریچه دریچه نمو حضرت بود. این که عرض کردم بارها با چشم صاحب جهان جهان ببین، این آیه سوره یوسف آیه 56 رو این روز اون جلسه مختصرا بحث کردیم، ولی دوباره نگاه کنیم. حضرت می‌فرماد، خداوند می‌فرماد و کذالک مکنا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. دیگه ما این یوسف را در این عرصه بلاها اینجوری به اینجا رسوند، به طوری که یتبوأ منها، این آب زمین برمیگرده، مکنا فی الارض، ما اینا رو این زمین اونچنان امکان دادیم که تو این زمین هر جا خواست میتونه حالا بره. بعد میفرماد این رو اینجوری ببین که چی؟ نصیب و به رحمت نامن نشا. اینجوری ببین که از طریق رحمت ما این مقام رو پیدا کرد. معنیش این است که هر که را بخوایم به رحمت خودمون میرسونیم به رحمت خودمون هر که را بخوایم. یعنی چی؟ یعنی اگر یوسف رو به رحمت خودمون رسوندیم، چون یوسف بود به رحمت خودمون رسوندیم. شما این آیه را پس و پیشش را نخونید، بیان یه آیه بخونه، خب میشه جبری مسلکی. بگم آقا خدا گفته است نصیب و به رحمت نامن نشا، هر کسا خواستیم به رحمت خودمون میرسونیم. اینو در رابطه با چی گفت؟ در رابطه با حضرت یوسف علیه السلام گفت. یعنی هر کسو ما خواستیم به رحمت خودمون میرسونیم. اما ما چی را میخوایم به رحمت خودمون برسونیم؟ ما یوسف علیه السلام را میخوایم به رحمت خودمون برسونیم. حالا یکی یه آخوند درباره اینا وردارد بخونه، آ بگید مثلا شعار خدا خواسته است به رحمت رس، از همین آیات سوء استفاده میکردن. خدا میگید اگه کسی، حالا آیه بعدی را ببینید، میگید و کانو یتقون، کارش تقوا بود. کانو یعنی همواره، کانو یتقون، آقا کارش تقوا بود. یه همچی کسی که کارش تقوا باشد رو ما قانونمون اینه، ما میخوان که به رحمتمون برسونیم. پس هم ملاحظه بفرما که چشم دیدن حادثه ها رو با چشم الهی ببین، چشم این رو مثل چشم خدا کنی. یوسف رو در زندان نبینید و بس سلام، خیلی چشم ساده، چیز عجیب است. گاهی وقتا خدا مهندس این خیلی نیاز داره که آدم باشه. آیه آخر سوره روم را که نگاه میکنی، باز که پیغمبر میفرماد که پیغمبر ما حتما وعده‌ای که دادیم عمل میکنیم، به پا سستت نکنن آدم بده. پیغمبره که سست نمیکنن، به من شما میگه ما گاهی وقتا وعده های الهی رو اگه فاصله بینش افتاد، یواش یواش از باور خودمون خارج میکنیم، اطمینانمون از وعده های الهی کم میشه. میگه تو یوسف رو ببین، بعد پشت سرش یه قاعده میگه، این قاعده رو آقا حفظ کنه، ولا نزیع و اجر المحسن، یه قاعده. یعنی نظام هستی نزیع گفت، عزی نگفت. یعنی خدا قانونش اینه، وقتی میگه ما، یعنی نظام ما، نظام الهی، یعنی نظام الهی اونچنان نیست که کار خوب درش ظاهر بشه. بعد میفرماد که نظام ما هم دنیاست هم آخرت، تازه آخرت که اصل مسئله است بهترین چیز خودش است. و لأجر الآخرت خیر، بهتر از ایناست. هم در دنیا مؤمن نفله نمیشه، هم لطف خدا محدود به دنیای مؤمن نیست، هم در دنیا مؤمن حرف حقش ضایع نمیشه، هم لطف خدا محدود به دنیا نیست. ولأجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. این کانو را ساده نگیریم، در کانو باید خلاصه مستمرن آدم اهل تقوا بشه، باید کارمون متقیانه باشه. یه روز یه کار خوب انجام بدید و پشیمون بشید که نشد دید. بعضی بچه ها ما چهار رو میرن جبهه، بعد استمرار ارادت ورزی به خدا رو از دست میدن. نه اینا نمیگن سنت حفظ خدا کانویت باید زندگی متقیانه بشه. این یعنی پس ببینید حادثه این دوتا آیه تفسیر شه. این دوتا آیه خیلی هم. از اول تا حالا که اون تیک زندان و اینا که صحنه بود خواب اون، ببینید این حادثه ها مؤمن را به کجا رسوند؟ غیر مؤمنه بود. زن یوسف، زن عزیز را، نه حضرت یوسف علیه السلام، زن عزیز را حادثه ها به خفت رسوند و حادثه ها خواب اینو نمیدونم خواب اونا که تو زندانن، نه حادثه بود دیگه، حادثه ها جهتش به کجا ختم شد؟ به عزت یوسف علیه السلام. فکر کنید شما نیستید که جهت حادثه ها را بفهمید به کجا میکشه. کی میدونست این دوتا خواب ببینن توی زندان کار به کجا میکشه؟ 10 سال 8 سال بعد به عزیزی مصر میکشه. چی میتونه گره بزنه اون خواب در زندان را به عزیزی مثل یوسف علیه السلام؟ من و شما نمیتونه. نظام الهی با تدبیر حق اداره میشه. پس شما اگه حق عمل کنید حادثه ها همه در جهت نمو به شما. اینا باید بشناسید. نمیتونید شما حوادث رو تجزیه و تحلیل کنید، شما میتونید به خدا اطمینان کنید. کی میدونه گاهی وقتا یه سوالی، یه جوابی، یک سنگی، یک تصادف. ما خودمون یک بار یه تصادف بدی کردیم قبل از انقلاب، اصلا باورمون اینه که این حادثه 7-8-10 نفر از اعدام نجات بود به جان خود. یه تصادف ساده کلی خدمت به بچه ها شد. ساواکیه دید حادثه، دیده بود اونجا که ما یه کله معلق میزنیم میریم خام. بعد دید هیچ دوری نشده بودیم، بعد مأمور بازپرسی بنده شد. اینقدر به من کمک کرد که مثلا من تعجب کرده بودم که این چیزی قدر نکنه. بعد فهمیدیم تو اون دره فکر کرده ما نظر کردیم و اگه ما را اذیت کنه مثلا خدا اذیت رفت بود. من فقط گیج بودم چرا اینقدر این به من کمک کرد. خیلی کمک کرد که بعد از انقلاب که گرفتدش بدن گفتن آقا شما شکایت دارید؟ گفتن من وکیل مدافع اینم، من به جز خوبی از این چیزایی نماره ساواکیه که باشه. این به ما که خیلی خدمت. منظورم این اصلا ربط حادثه، ما تو جاده ماشینمون چپ بشه بعد آقا 6 ماه بعدش چقدر به ما کمک شد. اینا اصلا دست ما نیست. یه چیز دست ماست، تو این زمین بندگی کرد. مطمئن بشیم به مسئله، نمیتونیم هم خیلی ساره به هم رفت. اینا داشته باشید، حالا یه حادثه دیگه، یه نتیجه. همش ذکر کاوکل یک ولی خدا یعنی حضرت یوسف میچرخه. اما ببینید و جا اخوت و یوسف فدخلو علیه فعرفه و هم لغو منکر. داداشا اومدن پیش کی؟ حالا حضرت شده عزیز مصر. دیگه اینا رو که خدا نمیگه که وقت من شما رو بگیره. خدا حقایقی که ما را هدایت میکنه میگه، نه قصه بگه که ما خوشمون بیاد. و جا اخوت و یوسف، داداشی های یوسف علیه السلام اومدن، بعد حضرت اونا را شناخت ولی اونا حضرت را نشد. ولما جهزهم به جهازهم قال اتونی به اخ لکم من ابیکم الا تران انی اوفر کیل و انا خیر المنزلین. جریان چی؟ حضرت خب اینا رو شناخت دیگه، از زیر زبونه اینا هی چیز کشید، اینا هم نمیدونستن جریان چه، سفره دلو پنگ کردن که بله یه داداشی داریم توی توی همون بستا کنعان است، بابام نگذاشت اسم بیاد، ما اومدیم ولی بابام اونا خیلی دوست داره با اینا. حضرت وقتی که باربونه اینا رو بس یه شرط گفت که دفعه دیگه داداشه بیاد بعد گفت که الا ترانه انی آفر کرد، دیدیم من بدون رسیدم و انا خیر المنزلی، من از اونام که اگه بر من منزل کنی نازل بشید یعنی بیاید به طرف من، من از ادون خوب پذیرای میکنم. بعد تحمیدم کرد و املم یعتونی بهی فلا کیل لکن، اگه نیارین کیل خبری نیم، یعنی اگه نیارین ما باربونه به شما پر نمی کنیم. ولا تقربون، به سرزمین ما نزدیک نشید، یعنی نیاین پیش من دیگه. قالو سنراود و انه و اباه و انا و انا لفاعلون، گفتن نه همطور که علامه نوشت مراوده یعنی هی رفتن اصرار کردن، گفتن نه جناب عزیز، جناب مثلا حاکم، ما میریم اینقدر به باباش، یعنی به بابا اون داداشیه که نیوردی اصرار میکنیم میاریمش، ما میاریمش، انا لفاعلو، یعنی حتما میاریمش. قالو سنراود و انهو عباقو، ما هی میریم و مراوده میکنیم، همین وقت که رسیدیم به زودی، یعنی همین که رسیدیم در کنعان میاریمش. و قال لفتیانه جعلو بزاعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفونها اذن قلبو الى اهلهم لعلهم یرجعون. به این شاجبوناش به اصطلاح دستیاراشون حضرت فرمودن که بزاعت هم، یعنی این پولی که به ما دادن، این چیزایی که آوردن بذارین تو همون جلو پلاسشون بارابونشون، یعنی هم گندم و اینا بهشون دادن هم اموالی که داده بودن رو برگردونیم، لعلهم یعرفون ها، شاید بشناسن که اینا بارابونشون است. اذن قلبوا الی اهلهم، وقتی میرن به طرف خانوادشون، لعلهم یرجعون، از ما خوشی دیدن برگردن. طبیعت بعد انسان هر کسی بهش خوشی کنی برمیگرده، مثلا یه روش عجیبی هم هست تو تربیت، شما حتی تو خونتون دیگه به بچه دون خیلی نزد خوشو بهش کنید، بعد میاد دوباره سراغت، از اون دلش نمیخواد از پهلوون بره، اما اگه دوتا سوال کرد دیگه مشقه دو نوشته دیگه، اصلا اگه میخوادم بیاد زود میاد در میره. این محبت کردن وسیله رجعته، اگه میخواید طرف رو دوباره به طرف خود جذب کنید باید محبتش کنی. حضرت هم که معصومند و علمه این مسائل کلی دارن. لعلهم یرجعون فلما رجعوا الى ابیهم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نکتل و انا له لحافظون. گفتن بابا وقتی برگشتن گفتن سخت میگیره به ما، منع منا الکیل، به ما نمیده دیگه کیل، یعنی به ما دیگه چیزی نمیده. فارسل معنا اخانا، داداشمون رو بفرست، اگه چیز میخوای دوباره باید داداشمون رو بفرستیم. نکتر، تا چی؟ تا به ما کی بده یا کی بگیریم، حالا درست نمی کنیم. و اینا لهو لحافظیم، ما حفظش میکنیم. حضرت یعقوب فرمودن که قال حل آمنتون آمنکم علیه الا کما آمنتکم علا اخیه من قبل، باریک الله، به شما اطمینان کنم همطور که به داداشش رو به شما دادم و اطمینان کردم، آیا اطمینان کنم به شما من اطمینان نمی کنم مگر همونطوری الا را اگه بخوام دقیق معنی کنم، مگر همونطور که به داداشش اطمینان کردم، یعنی در واقع شما عوض نشد. اما چی؟ من یه قصه دیگه دارم. فالله و خیرون حافظا، من به شما اطمینان نمی کنم، من به کسی اطمینان می کنم که اون ارحم و راهمین است. یعنی اگه بهش اطمینان کنی اون رحم کنه به مال آدم. فالله و خیرون حافظا، خدا بهترین حافظه. چرا؟ و هو ارحم الراحمین، چون خیلی محبت داره. وقتی محبت داره دیگه بهش اطمینان کرده خیانت نمیکنه، حفظ میکنه. الا که اینکه این دو تا، چرا صفت ارحم الراحمینه برای خدا آورد؟ چون ربط داره به چی؟ به حافظ. چرا خدا بهترین حافظ است؟ برای اینکه ارحم الراحمین یعنی بالاترین رحم کننده هاست. یعنی بنده ای که بهش اطمینان کرد بهش رحم میکنه. ببینید میخوام اینا داشته باشید، این چینه همیشه داشته باشید. شما اینا ذکر خوبی است، فالله و خیرون حافظا. چرا؟ و هو ارحم الراحمین، چون اگه بهش اطمینان کنی رحمت میکنه، حفظت میکنه. پس من حالا به کی اطمینان میکنم؟ به اون که بهترین اطمینان کننده هاست. حالا من به کی خودم رو میسپارم؟ به اون که بهترین اطمینان کننده هاست. یا بهتر بگم بهترین کس هست که بهش میشه اطمینان کرد. این باید عقیده ما بشه. وقتی که با این عقیده خودتون رو به خدا سپردید منطقیه. یعنی چرا خودتون رو به خدا میسپارید؟ حفظتون رو از خدا میخواید. چون اگه به خدا اطمینان کنید، به کی اطمینان کردید؟ به کسی که اگه اطمینان بهش بکنید بهترین رحم به شما میکنه. خب ارحم الراحمین. برعکس مردم، ما تا حالا چقدر به افراد اطمینان کردیم و بعد خراب شده کنید؟ قرارشه شما اگه به غیر خدا اطمینان کنید، طبع بشر طبع پرمحبت نیست. چون طبع پرمحبت نیست حتما رفوزه میشه، حتما اون بهترین حافظ برای شما نیست. برای همین در روایت هم داریم به هیچ کس اونچنان اطمینان نکن که وقتی دشمنت شد تو ضرر کن. من فکر نمی کنم شما به بشر بتونید اطمینان کامل بدید، چون روزگار نیست که همون که بهش اطمینان کردید بعداً یه سری مسئله به وجود بیاد. بالاخره بعداً دشمن شما میشه. دوستان خوب شما ممکنه یه زمانی دشمن شما بشه. البته اگه بر اساس حق شما با این دوست شدی، ممکنه است بعد دوباره برگرده دوست شما بشه. ولی شما اصلاً نرید توی این فکرا که غیر خدا کسیه که اگه بهش اطمینان کامل کردی و حفاظت خودت از اون خواستی، این تا آخر برای تو قابل اطمینان باشه. حضرت یعقوب علیه السلام اینجا یه قاعده گفت که نه، من به شما اطمینان نمی کنم. همطور که داداشش رو، شما، من همونقدر شما رو قبول دارم که قبلا داداشش رو شما از بین بردید. حل آمنکم علیه، اگه اینجور، یعنی اگه استفهام انکاری باشه این حرف، اینه که معنی میکنه. اگه استفهام انکاری نباشه، نه، وقت الا را باید یه جوری توش تصرف کنیم تا معنی بده. مجموعاً حالا این طور میشه، آیا من اطمینان کنم به شما بر حضرت بنیامین همون طور که به اون اطمینان کردم، یا نه من اطمینان نمی کنم الا همون طور که اطمینان کردم در مورد حضرت یوسف؟ یعنی چه؟ یعنی من در واقع شما رو هنوز محکم قبول ندارم. اما نگفت به شما نمیدم، جهت رو عوض کرد، گفت فالله و خیر الحافظ و هو ارحم الراحمین. حالا حضرت یوسف نقشش میگیره. پس معلوم از حضرت یعقوب نگفت آره، نگفتن آره، نگفتن نه. بلما فتحو متاعهم وجدو بضاعتهم ردت الیهم. وقتی رحلش نوا کردند و متاعش نوا کردند، دیدن ای بابا بعض این کالاشون رو برگردونده است. قالو یا ابانا ما نبغی، گفتن بابا دیگه چی میخوان، دیگه چی میخوان؟ هذهی بضاعتنا ردت الینا، این کالای ما برگردونده است. نتیجه چی؟ نمیر و اهلنا، یعنی حالا برمیگردیم دوباره. چند تا کار میتونیم؟ سه تا کار. یکی این که میره یعنی قضا، نمیره یعنی ما به این طایفمون وقتی برگشتیم، کالا آوردیم و جنس آوردیم و گندم آوردیم، نمیره و اهلنا، خوراک و قضا آوردیم برای طایفمون. این یک نحفظ و اخان، این اینقدر خوبه که کالا ما رو برگردنه، پس اخامون هم چی میشه؟ داداشمون هم حفظ میشه. این دو و نزداد و کیلت بعیر ستا. خب یه داداش که بیشتر ببریم، یه شطور بیشتر میبریم، یه شطور که بیشتر ببریم، یه بار شطور بیشتر برمیگردونیم، اضافه میشه به ما چی؟ یک کیل بعیر. ذالک کیل یسیر، این یه معامله ای آسونیه، خیلی سخت نیست. این آدم آدمی است که پس بابا دیگه نترس، اگه ببریم برمیگردیم. خوش. ولما دخلوا علی یوسف آوا الیه اقاه و قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون. وقتی برگشتند و وارد حضرت یوسف شدند، به شهر وارد شدند یا به دربار، آوا الیه اقاه و پیش خود بود، جا داد به سوی خود حضرت یوسف. کی را؟ اخاه و داداششون نقشه کشیدن با هم یواشکی تو اون اتاق تنابش رد کردیم یه صفحه. خب باشید گفتیم چون یه مقدارم آها خب ورم خب من بعد ندارم بعد. پس یه قسم نامه یه سو بعد میرسن به اونجا. من قال لن ارسله معکم حتی تؤتون ماشقا من الله. حضرت یعقوب گفتن نه، من بازم به شما نمیدم این بچه رو ببرید الا اینکه بیان یک تعهد الهی بسپارید. که چی؟ لتعت اوننی بهی، که حتما برای من برگردونیم. اینا یه تعهد الهی بسپارید که برگردونیم. خب یه شرط هم داره، الا این که چه موقعی برنگردونیم این بچه را، این که دیگه کار از ادون نمیان، الا ان یحاط بکن، سلب قدرت بشید، احاطه دون بکنن. فلما عطاهو ماسقهون، وقتی که تعهد سپردن حضرت یعقوب را، این هو برمیگرده به حضرت یعقوب، اون هم برمیگرده به اون داداشا. قال الله علی ما نقول وکیل، حضرت یعقوب گفت الله علی ما نقول وکیل، خدا بر این حرفا که ما میزنیم کی باشه؟ وکیل باشه. پس ببین صفر کرد کارا و اول گفت باید تعهد الهی، عهد یا قسم عموما تو روایات هست که اینا به من برگردون، الا اینکه واقعا دیگه کار نتونید. بعد گفتن که حالا که تعهد آوردین، چون اومدن گفتن قبول، تعهد الهی دادن، گفتن خدا وکیل من شما، یعنی در واقع اگه زیر این تعهد زدین با کی روبرو؟ با خدا روبرو، کاری به من نداره. ما نباید اینجا خیلی بده از اون خدا کیه، قدرت خدا مطلق است. مؤمنین این صفت خوبی است دارن، شما نگو یوه این زیرش میزنی، یعنی واقعا کسی میتونه زیر احاطه قدرت خدا بزنه؟ وقتی شما با یه مؤمنی گفتی آقا الله وکیلی، این الله وکیلی واقعا خیلی قدرت هست، یه کسی را قدرت کرد. شما نگو که این یهو زیرش میزنه، شما اون چه که اندیشد است عمل کن، بعدم خدا را وکیل کن. این بخواد زیرش بزنه پدرش خدا در میاد. و قال یا بنیه، بعد حضرت یه تذکرم دادم که قدرت نمایی نمیخواد بکنین، جای قدرت نمایی نیست. تعلیمون وار هفتش دهتا نرین تو شهر، دهتا آدم بودن دیگه. حالا حضرت علامه میگن که شاید از چهش زخم چه اشکال داره، یا و نرفتیم که با دشمن رو برو بشیم جنگ بکنیم، ما میخواییم فقط یه کالایی بخریم. اینه که حضرت میفرمان که یه پای خود نمیخواد نیرگان نشون بدیم، تک تک وارد بشین، یهو وارد نشین. قال یا بنیم لا تدخلو من باب واحد، از یه در وارد نشین، بدخلو من ابواب متفرقه، از درهای متفاوت وارد. حالا اینجا رو دقت کنیم، بعد حضرت میگه بپای دیگه نکنید، حالا این حرف منه که بشنون دیگه تمام کار، نه یکی دیگه از کار را برنامه ریزی میکنه. من اینقدر تونستم به شما تذکر بدم، ولی فکر نکنید اگه تذکر من عمل کنیم دیگه امنیم دار. و ما اقمی انکم من الله من شر، مسئول نیستید شما از خدا هیچی، یعنی اینجور نیست که با این سفارش دیگه خدا راحت شما امنید از خدا، خدا برای شما نقشه ای نداره، نه آخرش کار باید به دسته که حل شد دست خدا، این دستور من. این الحکم الا لله، بالاخره حکم و برنامه ریزی فرمان مال کیست؟ ما خود مال خدا. یعنی حتی من که پیغمبرم حتما مستحضرین اول آیه هم خون سوره کنیم، پسرای پیغمبر میدونستن باباشون پیغمبره، با میخواه بفرماد منم که پیغمبرم، اینجور نیست که دستور منو که عمل کردید حالا دیگه شما همه امنیت رو دارید، دیگه کسی نمیتونه ما رو اذیت کنه، نه این دستور رو عمل کنید. ولی پنهان جهان بازم در کنترل رقص، من نمیدونم چه نقش خدا برای شما داره. این الحکم الا لله، یادتونه که حضرت یوسف امینا در آیه 40 فرمود علیه توکل، باید اونو وکیل کرد، و علیه توکل و علیه فلیه توکل المتوکلون، هر کس میخواد توکل کنه باید به خدا توکل کنه، یعنی زیر مدیریت خدا تنفس کن، اصلا از خودت نخواه استقلال داشته باش. ما این مشکل داریم، میگم آقا چی؟ چون ما حقیم مثلا بر آمریکا پیروزی باشه، اما حالا معنیش اینه که حکمت خدا این نیست که چون ما را دوست داره مثلا شهید کنه، میگه حق بودن لازمش نیست که اینجور ما که ما نقشه میکشیم نتیجه بگیریم، ما یه چیزی به عقلمون میرسه عمل میکنیم، ولی ما مدیریت به خدا میدیم نه مدیریت خدا زیر نظر ما. و وقت آدم میگه که اگه ما خوبیم چرا اینجور که ما میخوایم نمیشه، اینجور که ما میخواییم بشه، پس این چه توکلیه؟ در واقع خدا بفرمایید که فرمانش از شما ببره. دقت کنید، حضرت میفرماید شما به خدا توکل کنید، دوم میفرماید واقعا اینجور نیست که ما شکست نخوریم. بارها شده شما یه خوب دقت کنید، یه وظیفه دارید انجام دید، ولی معلوم نیست که سنت خدا این باشد که اون چه که شما میخواید و حقم میخواید عملی بشه. بنده وای وقتا مثل شما احساس کنم وظیفه‌م اینه که این کارو بکنم. به قصد خیرم میکنم که این یارو نجات پیدا کنه، ولی پشت پرده معلوم نیست خدا غضبش اینا نگرفته باشه. شما اینا بدونید یوه و بناس این ملت این آقا نابود شه. شما وظیفه دون چیه؟ در جهت نجاتش تلاش کنید، ولی معلوم نیست که حکمت خدا اینجا اجرای غضب نباشه. شما نباید بیقراری کنید. یه وقت شما تلاش میکنید فلان شهردار که بدی میکنه، آقا تلاش میکنید به مقامات مون آقا به این دلایل این بده، خب شما هم حق میگوید، اما یه وقت حکمت خدا اینه که مردمی که دین را ول کردن پارکا گرفتن از طریق این شهردار غضبش خدا با اینا جاری بشه. حالا اگه خدا خواست غضبش جاری بشه باید این شهردار بمونه تا از طریق این شهردار غضب خدا جاری بشه. ما نمیدونیم. حالا ما باید اینجا بشینیم یا نشینیم؟ ما باید نشینیم، ما باید تکلیفمون رو خوب انجام بدیم، اما ما نمیدونیم بناس اینجا چه چیزی جاری بشه. به مدیریت خدا اطمینان کنیم. علیه فلیتوکل، باید تل مدره، یعنی باید هر متوکلی هر کس میخواد تکیه کنه به خدا تکیه کنه، یعنی مدیریت خدا رو بپذیره. شما گاهی وقتا میبینید این داداشتون یا این عمتون بسیار چوب بدیاشو میخوره، شما وظیفه دونید چیه؟ وظیفه دونید اون چه شرط برادریش بکنید، نتیجه هم یه ها نمیگید. هر چه شما خوبی میکنید کار بدتر میشه. به ما چه؟ این یک گناه یا ثوابی داره خدا اجرا میکنه جوابش. ما یه وظیفه داریم شرط برادری، شرط قوم و خویشمون رو اجرا کنیم. اومده است از ما کمک بخواد، هر چه وسع شرعیمون میرسه باید کمکش کنیم. اصلا این ما اینجا به مدیریت خدا تکیه میکنیم. میبینی آقا میبریش دکتر کلی هم تطمه میخوری که این بیماریش خوب شد بدتر میشه. میبینید گاهی وقتا میرسی به این که این مشکلش جایی بگه به من چه؟ من باید خدا به من گفته شرط بندگی رو اجرا کن. این که آقا فایده داره و نداره اون چه شرعن به عهده رس باید رو کنی. گاهی وقتا نتیجه ظاهری نمیگیرید چون یکی دیگه باید برنامه ریزی کنه. حالا اگه نتیجه ظاهری نگرفتید تکلیفتون چی میشه؟ بذارید به عهده خدا. نمونهش اینجاست ها. اینا به امید این که برن داداششون رو بیارن رفتن، یا داداششون گیر کنه اونجا رفتن که داداششون رو بیارن. حضرت پنهان قضیه چیز دیگر، قلب حضرت یه چیزی میبینه، لفظ حضرت یه چیزی میگه، عارف همیشه همینطوره، پیغمبر که جای خودش. گاهی وقت شما اون چه که میگین وظیفه شرعی دونه، اون چه که قلبتون تصدیق میکنه یه چیز دیگه. شما گاهی وقتا میدانید این کار نتیجهش این نیست، اما تکلیف دونست که شما گاهی وقتا میدانید هرچی هم نصیحت کنید نتیجه نمیگیرید. تازه وقتی به اینجا رسیدید باید خیلی باید مواظب تکلیف بدید. حضرت مگه نمیدونن که هر کاری بکنن حضرت آقای بنیامین گیر میفته؟ حضرت بنیامین پیغمبر بود. ولی اینجا ببینید چه مشکلی از لابلای حرفای حضرت میفهمیم که انگار خطا میکنه. ببینید میگه متفرق بریم، اما میگه یادتون باشه که برنامه دست خدا. ما اقنی انکم من الله من شر، این وسط این آیه چیه؟ یعنی شما با این دستوران که من میدم از اون برنامه خدا چه بناس کاری بکنه مسئول نیست. بعد میگه خب حکمال خدا، پس شما چیکار کنید این وسط؟ من که توکل میکنم به خدا، من مدیریت خدا را قبول دارم. حداقل نتیجه که ما میگیریم نیست که به قلب حضرت برات شده است که برنامه چیز دیگه است. پشت سرش بندگیشو میگه، میگه من که ببینید علیه توکل تو، من که توکل میکنم.
بعد میفرماد که هر کس بخواد توکل کنه باید به خدا توکل کنه، هر کس میخواد تکیه کنه به خدا تکیه کنه، نه به اسباب ظاهری. ان شاء الله فرمایش حضرت علامه رو تو این تیکه خوب بخونید، نکات عمیق داره. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، وقتی حرفا باباشون هم شنیدن نشد، غنی نشدن از امر خدا، یعنی اونجور نشد که اینا میخواستن، اونجور شد که خدا میخواست، یعنی غنی نشد یا خلاصه به نتیجه نرسید آنها را الا همون که خدا میخواست. اصطلاح هست بیشتر این جمله، میدونید که الا، حالا اینجا شیخ رو دقت کنید، الا حاجتن فی نفس یعقوب قضیها و انه لذو علم لما علمناه. نشد الا اون چه که حاجت قلب به حضرت یعقوب بود، در باطن یا در ظاهر. در باطن ظاهر که پسرشون هم بنیامین هم گیر افتاد، میگه ولی نقشه و حادثه و برنامه خدا این بود که اون چه که در بطن نفس حضرت یوسف، حضرت یعقوب است بیاد بیرون. بطن حضرت یعقوب چی بود؟ به یوسف برسه. با گیر افتادن بنیامین که نقشه ما بود، نتیجهش این شد که یوسف هم حضرت بود. با وقت اینجوری حادثه رو ببین. بعد میفرماد که انه لذو علم لما علمناه، حضرت یعقوب علم داشت. چه علمی؟ علمی که ما دادیم و میدونست جریان یه جور دیگه است. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدونن، فقط به حادثه و ظاهر حادثه توجه میکنن، پشت حادثه را نمیدونن. بعد میفرماد که ولما دخلوا علی یوسف آوا الیه اخاه، وقتی که حضرت یوسف داداشاش وارد شدن، اخاه یعنی اون داداشی که پدر و مادرم متحدن با حضرت یوسف، اینا آوا کشید به طرف خودش و قال اینی انا اخوکم، تو من داده شده فلا تب تعس به ما کانو یعملی، ناراحت نشو از جریانی که میخواد پیش بیاد. حالا دو تا جریان داری، یا این که تو رو نگرد میداری، یا این که دوزی به تو زن نقشه کشیدن حضرت یوسف، یا این که میخواه بگه، هر دوش علامه فرمده، حضرت یوسف میخواه بگه که از جریانایی که گذشته است، اذیتایی که گذشته است ناراحت نباش، یا نه خلاصه آخری بدون یه نقشه تو کاره، ما تو را دوزت میکنیم و نگره میداریم اینجا، ناراحت نباش از این جریان. خب فلما جهزهم به جهازهم جعل استقایت فی رحل عقیه ثم اذن مؤذنون ایت حل ایرو انکم لسارقون، وقتی که بارابونه را بستن، سقایه یعنی اون کاسه طلای شاد که ظاهرن اونی که سقایه گفتن، هم باش کیل میکردن هم آب میدادن، اینا گذاشت چی؟ فی رحل اخی، تو بارابونه داداشی. ولی خود حضرت نگفت ای کاروان شما دزدی، چی؟ ثم اذن مؤذن، یکی از اونا که اونجا بود داد زد که ایتو حلیر، ای کاروان انکم لسارقون، شما دیگه حتما دوزی. به کاروان گفتن دوزی. خب پس اینجا مشخصه که میگن مثلا یه اشکال میگیرن، میگن حضرت یوسف علیه السلام گناه کردن، چرا؟ تو اتهام زدن به یه کاروان.
اولا که حضرت نگفتن، دوما وقتی گفتن بنا به مصلحتی بود، سوما آنی روشن شد که کی دزده، اونم که دزده که قبلا با هم قرارداد گذاشته بودن. یعنی اون که فهمید که به اون که فهمید، بقیه اینجور فهمیدن که ای وای این دزده، خودش که میدونه جریان چیه، پس خودش که ناراحت نبود. بقیه هم که اتهام ازشون برداشته شد، چون حضرت بنیامین متهم شد. ثالثا که خود حضرت حتی این جمله هم نگفتن، این که ما شیعه و معتقدیم از ائمه اینو ما کمک گرفتیم، ما معتقدیم هیچ پیامبری هیچ وقت گناه نکرده. بعضی از اهل سنت میگن نه، از روزی که پیامبر شده گناه نکرده. نه، ما اینا اعتقاد نداریم. ما معتقدیم از روزی که به دنیا اومده است، روزی که به دنیا اومده است، یا بگو مثلا در رحم مادرش، از روزی که به دنیا اومده است ازش گناه سر نزده است. اونا برای اثبات حرفشون این آیه را مثلا میارن، میگن چرا اینجا حضرت گفته است چیخ دزدید شما؟ نمیگه شما درست پس و پیش قضیه را ببینید، اشکالشون میدونی که کجاست. این آیه را که میخوان معنی کنن، آیه بالا یا یادشون میره. آیه بالا مگه حضرت به داداشش نگفت که نار فلا تبتئس بما کانوا یعملون، غم نخور ناراحت نباش از این جریان. پس میبینید که این آیه اثبات عدم عصمت پیامبر نمیکنه، و خدا لعنت و لعنت تهمتی به پیغمبر میزنن که بدترین آدم ها را ما بهشون این تهمت را بزنیم. یعنی حرین پیغمبران خدا که بهترین بندگان خدا در به راحتی با دروغ و شایعه میشکن. قرآن اصلا آدم وقتی میخونه دینه هزارها کیلومتر فاصله داره با کتاب یهود. در همین رابطه اگه خواستید مفسرین اسلامی هم بشناسید، ببینید متاسفانه بعضی مفسرین ما اینقدر که به یهود نزدیکن به اهل البیت نزدیک نیست. ما تفسیر طبری رو ببینیم، انگار یهودی ها نوشتن، نعوذ بالله که ما این تفسیر اسلام باشه. وقت ببینید طبری مسلمون چیزایی توی کتابش تو تفسیر نویسه که همون است. اصلا این سلمان رشدی هرچه ضد پیغمبر و امیر المؤمنین اصحاب پیغمبر گفته از آقای طبری نوشته. آخه یه مفسر اسلام است سلمان رشدی، سند حرفاش تفسیر طبری. وقت ما تو کشورمون زیر نظر یونسکو و غربیا برای طبری بزرگداشت می‌کنیم. خب معلومه ما که ما طبری رو که نمی‌خوام. ما اخیارتونه گفتیم غرب کاری به خوب و بد بودن افراد نداره، از چیز کهنه خوشش میاد، از سیخ و سپاه خوشش میاد. همین که یه مفسر قدیمی دیگه باید تجدید بشه، حالا چه خواجوی کرمانی باشه چه حافظ، چه اونا از یه چشم دیگه دارن بررسی میکنن. اونا لباس خودشونه به تنه افراد میپوشونن. ما یه جور ما میگم آقا طبری که این کارو کرده است ما قبولش نمیکنیم، بزرگداشت یعنی چی؟ باید روشن بشه چرا برای خواجوی کرمانی، برای که قدیمیه، در اینجا قدیمی. آخه چرا؟ تازه اون بینش الهیش را که گاهی وقتا مثلا تو اشعارش پیدا میشه شما داری تبلیغ میکنید، یا خاجوی کرمانی میگه مجسمه بسازن بنده خدا بعد مسئول ما برن تردشه بکشن پایین بعد شانس رو گیرم بکنه اینجا. فلما مشخص شد دیگه این آیه رو نمیخونیم. قالو، خب این بیچاره آخه داد زد گفت که ایتو حل ایر انکم لسارقون، شما دزدی. این بیچاره خب واقعا دزد نبودن. قالو وقبلو علیه مازا تفقدون، گفتن روشنا کم گفتن هم اومدن برگشن گفتن چی گم کردی که ما دزدی. قالو نفقد و سوا الملک و ملکه و لمن جا بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم. قالو خیلی دقیقه با ببینیم قرآن داره حرف میزه. اینجا من میخوام یه معجزه نشونه بده. قالو که یه نفر نیست، پس معلومه که خود حضرت یوسف نگفتن. قالو نفقد و سوا الملک، گفتن ظرف شا را گم کردیم. کیا گفتن؟ معلومه که حضرت یوسف نگفته، چون خیلی ها گفته. پشت سرش ببین میگه ولی من جا بهی حمل و بعیر، هر کس بیاره یه بار شطورش میدم و انا. این جمله مال کی میشه؟ مال حضرت یوسف. و انا بهی زعیم، من خودم مسئول این تعهدم. اونجایی که حرف حقه، این که دروغ نیست که ایشون گفته هر کس ظرفا بیاره من چی بهش میدم؟ یه بار شطور میدم. اینا مفرد میاره و میگه چی؟ معلومه است که اونا نگفتن. حتی اینجا اگادن نقطه دقت نمیده، اون حرف دروغه را اونا زدن، اون تیکه راستش رو حضرت یوسف سید آطوری هم دقیقه که اون راسته را اونا نزدن. اونا یه دقیقه، یعنی آدم معمولی که اینجوری نمیتونه حرف بزنه که یه جمله را، یه جمله است، یه تیکه شا اینا میگن، اون تیکه بعدیش رو خود حضرت یوسف گفت. وقت تو قرآن که میخواد واقعه را نقل کنه، ببینید چقدر دقیق نقل کرده است که یه اسمت پیامبر زیر سوال بره. و انا بهی زعیم، یعنی این تیکه را که حضرت یوسف گفته است مفرد و گرد است. یعنی مغز بشر معمولی هیچ وقت این وسعت را نداره که یه جمله را با جمع شروع کنه آبا جمع ختمش نکنه. خب قالو تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کنا سارقین. گفت حضرت ببخشید، بچه های حضرت یعقوب گفتن آخه خودتون که میدین تو آخه قبلا با حضرت یوسف اختلاط کرده بودن که ما بابامون کیست کجاییم اینا. گفتن خودتون که میدونین آخه ما نیومدیم اینجا دزدی کنیم. ما جئنا لنفسد فی الارض، یعنی ما نمیدیم فساد کنیم دزدی کنیم. و ما کنا سارقین، اصلا ما دز نیستیم. قالو فما جزاؤه این کنتم کاذبین. نشد درست اومدیم دارم. بله گفتن که حضرت یوسف یا اون گروه، حالا اینجا گفتن، گفتن اگر شما دروغ گفتین جزاش چی؟ این با چه نقشه حضرت بنیامین نگه داشت؟ ظاهرن تو رسم حضرت یعقوب، قانون حضرت یعقوب بود که هر کی دزدی می‌کرد دز مال کی می‌شد؟ مال اون که کالاش دزدیدن. تویش نه، همین قانون استفاده کرد، از زیر زبون اینام کشید. گفت خب اگه دروغ گفتی و راست راستی شما دوز بودی جزا چیه؟ اینا هم قانون خودشون رو گفتن. گفتن جزا اینست که دوز ماله اون که کالاش دوزده شده. نتیجه چی میشد؟ نتیجه این شد که بنیامین در حضرت یوسف. قالو جزا اوهو من وجد فی رحلهی، جزای اون کی؟ من وجد فی رحله فهو جزاؤه، اون آقا جزای این دزدی. کذالک نجز ظالمین، و ظالم هم هست هر کس که این کار کرد، این هم جزاش که بشه برده اون. بدع به آئیتهم قبل به آئ اخیه ثم استخرجها من وعاء اخیه کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملکه الا ان یشاء الله نرفع درجات من نشاء و فوق كل ذی علم علیم. خب اومدم چه کار کردم؟ گشتم یه اینا حادث است میخوان از روش بخونم ایتی که پس از خرجین برادران شروع کنم. این اول نیمد از اون شروع کنم، همه را شروع کنم. بعد چی شد؟ قبل از گشتن خرجین برادر خود، سپس آن زرف را از بارگونه برادرش بگیرم. هم یه اینچنین کید را به یوسف الهام کردی. یعنی چه؟ یعنی این بینش رو که حضرت یوسف با این نقشه که چون قانون ملک حضرت یعقوب اینه که دوز رو برده صاحب مال میکنن، اینا متوجه شد، بعد دید از طریق این قانون میتونه با داداشش صحبت کنه و بعد هم این جریان را به وجود بیاره. میاد چی؟ دادشش پیش خودش. بعد با دادشش که اومد بیا پیش خودش، حالا دیگه حادثه را میدونیم، چون میخوام برسیم به اون تحلیلاش. اون نقشه ای که حضرت یوسف حضرت یعقوب صابر برسد به اون چه که میخواد، اون عملی میشه. خب الهام کردیم که برادران متوجه نشدن یوسف نمیتوانست در دین ملک و در دین مصریان برادر خود را بازداشت کند مگر در حالی که خدا بخواهد، و آن حال الهام کی بود. معلومه که طبق قانون عزیز مصر نمیشد اسم این بمونه. اینه که الهام کرد که به اونا گفت که شما چی میگی؟ اونا گفتن قانون ما این است، ما با قانون شما عمل میکنیم. بله، یوسف را بر برادرانش رفعت داد خداوند و اینچنین بر یوسف منت نهاد، و علم در کسی متوقف نمیشد مگر اینکه چی؟ و فوق کل ذی علم علیم. بالاخره اینجور نبود که اگر نقشه ما نبود یوسف به نتیجه میرسید. میخواید حالا خودتان اینجا بس باشه که بعدی بس باشه. بسم الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا. اللهم ارنا مناسكنا. اللهم ارنا مناسكنا. اللهم وفق ما تحب و ترضى. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خدایا بار الله ما را از خدمت گزاران این انقلاب قرار بده. خدایا این انقلاب عزیز را بر ما مبارک بگرد. خدایا قلب ما را به نور قرآن منور بگردن. خدایا ما را موفق کن در انجام وظایفی که تو به عهده ما گذاشتی. خدایا با لطف و کرم خودت اون الهاماتی که وسیله شوق در عبادت می شود از ما دریغ ندار. خدایا قلب امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا مسئولین عزیز بالاخص رهبر معظم انقلاب را در جهت حفظ و حراست این انقلاب عزیز موفق و معید بگردن. خدایا ما را مسلمان بنید. خدایا ما را مسلمان بنید.
اللهم
صل على محمد.